بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خير المرسلين صلى الله على محمد وعلى اله بحث در این بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از آن که نقل فرمایشی از مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه کردن که اگر ما در باب معاطات قائل به اباحه بدون ملک بشویم، لازم می آید تأسیس قواعد جدید، فلذا باید قائل بشیم که معاطات بنابر تعبیری که بعضی از تلامیذ مرحوم شیخ رضوان فرموده بودند، به این که از اول مفید ملک است، و بنابر وجه آخری که عرض کردیم که بگیم نه، معاطات از اول اصلا باطل است. و این بیشتر با عرایضی که عرض شد با این عبارت بهتر می سازه که مرحوم شیخ هم همینجور بیان کرده. علیه حاله، یکی از اون اشکالات و ایراداتی که این بزرگوار فرموده است این است که ما در نزد فقها امر مسلم می‌دانیم و مسلم است عند الفقها که العقود تتبع الغصود، به ما این که عقد فعل اختیاری است که صادر می‌شود از طرفین و هر فعل اختیاری باید ان قصدن و ارادتن باشد، و اگر بلا قصد باشد این فعل فعل اختیاری نیست. بیان اشکال هم اجمالش این است که عرض کردیم اگر متعاطیین اقدام به بیع معاطاتی می کنند، قصد اونها تملیک است. طرفین قصد دارن اون چرا که اعطا به دیگری می کنند اون طرف مقابل مالک بشود، این قصد طرفین هست. پس قصد متعاطیین تملیک طرف آخر است. اگر بنا باشد معاطات مفید اباحه باشد، اباحه که قصد طرفین نبوده است، پس اون چه که واقع شده است که اباحه تصرف است غیر مقصود است، و اون چه که مقصود طرفین بوده است که تملیک و ملکیت باشد حاصل نشده است. و این همون عبارت معروفی که ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد هست. و تخلف عقد از قصد امریست که برمیگردد به محذور عقلی، و اون عبارت از خلفی بود که توضیح دادیم، دیگه اعاده نمی کنیم. نهایت اجمالی از اون چرا که عرض شد را عرض بکنم به بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده اند، نه به بیانی که نسبت داده شده است به مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، چون در اون چه که نسبت داده شده من در جاهای دیگه دیدم همچی مطلبی نیست، لذا اطمینان ندارم که اون کلام از مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه باشد، چون بحث علیت رو مطرح کردن بعد تعبیر میکنن به علیت ماهویه و اینا که یقینا بعید است از شأن ایشان اینجور تعابیر، لذا اطمینان ندارم بنده در اون چه که در تقریر منسوب به ایشان نوشته شده است اون بیان مرحوم آقای رضوان الله علیه باشد، لذا در جای دیگه بنده دنبال و پیگیری کردم دیدم که نه، همچی بیانی در جای دیگه ندارن. ولیکن بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه بسیار واضح هست و موجود، و این را مبنا ما قرار میدیم در اینجا. ایشان فرمودن این جمله العقود و تتبع الغصود دو حیثیت دارد به تعبیر بنده، یک حیثیت ایجابیه دارد و یک حیثیت سلبیه. اما حیثیت ایجابیه او که عبارت باشد از وقوع ما قصد، این معنا مقتضای صحت عقد است، چون عقد صحیح غیر از این معنای دیگری ندارد. عقد صحیح یعنی عقدی که اون چه که مقصود از این عقد بود برای طرفین حاصل بشود. پس وقوع ما قصد در حقیقت معنای صحت عقد است، چون صحت عقد غیر از ترتب اثر چیزی دیگری نیست. و لذا هر جا اون اثر مترتب بشود بر عقد گفته می شود این عقد صحیح است، و هرگاه اون اثر مترتب نشود بر عقد گفته می شود این عقد صحیح نیست. پس ببینید صحت و عدم صحت را به معنای ترتب اثر و عدم ترتب اثر معنا کردن. این حیثیت ایجابیه است که در این عبارت معروف بین فقها و مسلم عندهم استفاده می شود. حیثیت سلبیه او که عبارت است از اینکه عدم وقوع غیر ما قصد، عدم وقوع ما لم یقصد، این از کجاست؟ واضح است که این مستند است به اصل عقد، نه به صحت عقد، حیثیت سلبی. زیرا وقتی عقد امری است اختیاری و فعلی است اختیاری، و فعل اختیاری فعلی است که صادر بشود از شخص فاعل عن قصدن و ارادتن، پس بنابراین یقینا چیزی که مقصود نیست و مراد نیست واقع نمی شود، و الا لازم میاد فعل فعل اختیاری نباشد، با حال اینکه فرض ما این است که عقد از افعال اختیاری است. پس منشأ حیثیت سلبیه‌ای که در اینجا عرض شد عبارت است از اینکه خود عقد فعل اختیاری است. پس حیثیت ایجابیه مستند می شود به فرض صحت عقد، حیثیت سلبیه مستند می شود به بودن اصل عقد فعل اختیاری، کاری به صحت نداریم، چون عقد فعل اختیاریون، فعل اختیاری فعلی است که صادر عن قصدن هست، فما لم یقصد لا یترتب علیه شی، پس واقع نمی شود اون چی که مقصود نبوده است. چرا؟ چون در این صورت فعل می شود فعل غیر اختیاری، و حال اینکه فرض ما این است که فعل فعل اختیاری است. پس ترتب ما لم یقصد مستلزم خلف است. این حادث حاصل چیزی است که در اینجا می شود گفت. ولیکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه عمدتاً می‌فرمایند در این که میگن العقود و تتبع الحسود، نظر بزرگان و از جمله ظاهر از این عبارت همون حیثیت ایجابیه است، به حیثیت سلبیه او زیاد کاری ندارن. یعنی عمدتاً میخوان بگن آه اون چه که به اصطلاح حیثیت ایجادیه او منظور است، که یعنی چیزی که قصد نشده است واقع نمی شود، نظر به وقوع کل ما قصد ندارند، عدم وقوع ما لم یقصد منظور هست که جنبه سلبیه باشد، به وقوع کل ما قصد کاری ندارند. چرا؟ چون وقوع کل ما قصد این به سلام مستند می شود به این که ببینیم این عقد تا چه اندازه تأثیر داشته است. پس لازمه عقد به عنوان عقد که فعل اختیاریون، عدم تأثیر عقد است فی ما لم یقصد. پس عقد در غیر ما قصد تأثیری ندارد، این را میخوان بگن. پس بنابراین در محل بحث ما حاصل اشکال این میشود با این توضیحی که داده شد در رابطه با عبارت معروفه عند الفقها، اباحه تصرف مقصود طرفین نبود، تعاطی فعل اختیاری صادر از متعاطیین است، ترتیب اباحه تصرف بر چنین فعلی عبارت اخرای تأثیر عقد است یا فعل است در امری که غیر مقصود بود. و عرض کردیم تبعیت عقود للقصود ناظر است به اون حیثیت سلبیه، یعنی عدم ترتب ما لم یقصد، حالا خواه بر عقد با ایجاب و قبول لفظی یا عقد به صورت تعاطی، این هم نوع من العقد در حقیقت. خب پس بنابراین ترتیب معاطات بر فعل طرفین این عبارت اخرای وقوع ما لم یقصد است، این عبارت اخرای تأثیر عقد به عنوان فعل اختیاری در غیر ما قصد هست و این غیر از خلف چیزی دیگری نیست. پس لب این اشکال به این است که اگر شما بگید معاطات مفید اباحه تصرف است، لازمش خلف است، چون معاطات فعل اختیاریان و فعل اختیاری در چیزی که مقصود طرفین نبوده است تأثیر ندارد. پس تسبیب معاطات برای ترتیب اباحه تصرف که ادعا شده است یستلزم خلف را، چیزی که مستلزم خلف باشد محال است، پس افاده معاطات اباحه تصرف را بنابراین محذور عقلی دارد و محال است. پس این اشکال در واقع برمیگرده به یک اشکال عقلی در مقام و اون استلزام قول به اباحه تصرف در باب معاطات للخلف است، و چون خلف محال است پس افاده معاطات اباحه تصرف را محال خواهد بود. این سبک و سیاق به اصطلاح برهانی کلام هست. این خلاصه فرمایشی است که از فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله در این مقام استفاده شد. مرحوم شیخ انصاری بعد از نقل این اشکال جواب میدن. جوابی که ایشان دادن اولا به این است که یک جواب حلی است و اون این است که درست است که معاطات قصد طرفین اباحه تصرف بوده است، قصد طرفین تملیک بوده است و ما قصد لم یقع، تملیک واقع نشده است و علل قاعده باید معاطات در اینجا تأثیری نداشته باشد، ولیکن اباحه تصرف مستند است به دلیل آخر نه به عقد به فعل صادر از طرفین. اگر فعل طرفین مفید اباحه تصرف باشد این همون خلفی است که بیان شد و این محذور عقلی در اینجا وجود دارد و شما میتونید اشکال بکنید. ولی قائلان به اباحه تصرف نمیگن این معاطات منشأ اباحه تصرف است، بلکه میگن حکم شرعی است و این اباحه اباحه شرعیه است در حقیقت، نه اباحه مالکیه. سابقا هم عرض کردیم اباحه علی قسمین، اباحتون شرعیه و اباحتون مالکیه، یعنی یه وقت جواز تصرفی است که شارع حکم به جواز تصرف فرموده است و مجعول شرعی است، و اخر این است که نه، جعل شرعی نیست، طرفین ایجاد کردن اون اباحه را. در مانعنفی این اشکال تخلف عقد از قصد یا به تعبیر دیگر بگین وقوع ما لم یقصد یا به عبارت ثالثه بگید خلف در صورتی است که اباحه اباحه مالکیه باشد و تعاطی طرفین منشأ بشود برای این اباحه، و حال اینکه اباحه در اینجا اباحتون شرعیه. این اولا، این بیان حلی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارند. ولیکن در اینجا قبل از این که به بیان دوم مرحوم شیخ رضوان الله برسیم و جواب دوم، تکلیف این فرمایش را همون جور که مرحوم عاشق بیان کردن روشن فرمودن، و اون این که این کلام و فرمایششان قابل قبول نیست. چرا؟ چون مسئله تخلف عقد از قصد به عنوان این که جایز نیست وقوع ما لم یقصد، این برمیگردد به یک امر عقلی و این لذا تعبیر کردن به خلف. ما نمیتونیم بگیم آقا خلف محال است مگر در جایی که شارع بفرماید. این که در اینجا ما بگیم آقا خلف است ولی چون شارع فرموده است که به این که اباحه تصرف است این خلف اشکال ندارد، نه، شما باید از اون اشکال عقلی جواب بدید. این که حالا با قطع نظر از اون اباحه شارع در جایی که موضوع خاصی بیاد حکمی داشته باشد یه اجنبی از محل است. به عبارت دیگر آقا این جواب با این اشکال با هم تطابق موردی ندارن. اشکال در موردی که بود و با حفظ همون حدود و ثغور با جواب داده بشود، ما ابای تصرفی رو که داریم بحث میکنیم و میگیم اگر این ابای تصرف واقع بشود لازم میآید وقوع مالم یقصد، در کدوم ابای تصرف این حرف رو داریم؟ ابای مالکیه. اباقه مالکیه است که میگیم اگر واقع بشود وقوع مالم یقصد است. چرا؟ چون قصد متعاطیه تملیک بوده نه اباقه. شما میفرمایین که اباهی که هست اباهی شرعی است و اباهی شرعی باشه است، اون معنی بحث ما نیست. دقت کردین آقا، این معنیش اینه. اگر بگیم در اینجا که اباهی شرعیه، چون از دو حال خارجیست فرمایش مرحوم شیخ انصاری، یا میخواد بگه شارع اباهی مالکیه را شارع امضا کرده است، اباهی شرعیه که اصلا مقصود نبوده، مالکیه به امضا محل امضا میخواد، چیزی که نیست چی رو امضا بکنه. بگیم شارع اباحه مالکیه ایجاد کند، اباحه مالکیه را که قصد نکرده بودن. اگه شارع بخواد ایجاد کند در دائره تشریع همون چیزی رو جعل میکند که در اختیار او باشد، وضع و رفع او، و قهرن اباحه شرعیه وضع و رفعش در اختیار شارع است. اما اباحه مالکیه امر تکوینی است، این از دائره اختیار شارع به ما و شارع اون خارجه. بله، به عنوان مکون الامور یک امر آخری است، خود متعاطیین و معاطات و همه چیشان مجهول تکوینی پروردگار عالم است. پس بنابراین در اینجا به این نحو نمیتونیم جواب بدیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اشکال اساسی خلف بود. اگر اباحه مالکیه باشد، شما بیاین خلف رو جواب بدید، میگی نه اگر شارع در اینجا جعل اباحه بکند اشکال ندارد. میگی ما این اصلا محل به اشکال نیست و مورد اشکال با هم فرق دارد با جواب. پس کلامی را که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله به عنوان جواب حلی بیان فرمودن اجنبی از اصل اشکال و محل اشکال است و این کلام به عنوان جواب اشکال قابل قبول نیست. و اما جواب دومی که شیخ انصاری رضوان الله علیه دادن، میفرمان آقا بر فرض تنزل، عرض بنده اینجوری به تعبیر بنده ها، عبارت مکاسب رو ملاحظه بفرمایید، در اونجا به تعبیر بنده اینه که بر فرض تنزل و این که بفرمید آقا اباحه اباحه شرعیه نیست، نه همون اشکال خلف هست، ما نظیر تخلف قصد عقد از قصد در فقه زیاد داریم، هرچی شما در از اونجاها جواب بدین از اینجا هم همون جواب رو بدین. البته این جواب نیست، این در حقیقت تکثیر اشکال است و توسعه دایره اشکال است. خب اشکال در اونجا هم است، اونجا هم باید جواب داد. مسئله تخلف عقد از قصد اگر محذور عقلی دارد، اینو باید از همه جا جواب در همه جا جواب داد، نه اینکه بگیم حالا چند جای دیگه هم هست. این مثل اینکه بگیم این فعل رو چرا فلانی انجام داد، میگه چون چند جای دیگه هم انجام دادن. خب اگر این کار نادرست است، ده جای دیگه هم این نادرست درست انجام بدن که درست نمیشود که. تکثیر دائره اشکال و اینکه بگیم آقا چند جای دیگه هم تخلف عقد از قصد شده، حالا یکی که باید چند روز بحث داریم اینا رو بحث شده است، خب اینا این موجب نمیشه که اشکال حل بشه، شما باید اشکال رو حل کنید. خلاصه اگه ما از این راه بخوایم وارد بشیم، لذا ایشان میفرمایند یکی از به حساب جوابهایی که میشه داد از این اشکال اول مرحوم کاشف الغطا این است که ما موارد تخلف عقد از قصد زیاد داریم، یکی شمی معاطاتی است که شما بیان کردین. موردی دیگر میفهمان در باب عقد فاسد، مأخوذ به عقد فاسد آیا مضمون هست برای این آخذ یا نه؟ واضح است که در عهده اوست. مثلا با بیع ربوی معامله انجام شد و رد و بدل ثمن و مثمن هم شد. حالا اگر برفرض در دست هر یک از اینا که الان گرفته اند، خب معامله چون باطل هست، پس بحث ثمن و مثمنی را که با هم معین کرده بودن اون میره کنار، اون دیگه اعتبار نداره. چرا؟ چون عقد فاسده. عقد فاسد این است که نه ثمن ملک بایع می شود و نه مثمن ملک مشتری، پس هر یک از این دوتا مال در ملک مالک قبلی خودش باقی است، دیگه خارج نشده، اصلا باقی است. پس با بیع ربوی انتقال حاصل نمی شود. خیلی خوب، حالا انتقال حاصل نشده، مثمن رو کی گرفته در اینجا؟ مثمنی که به حسب عقد فاسد بوده دست آقای مشتری است. ثمن در دست کیست؟ در دست آقای بایه، هر دو ضامنن. خب اینجا چجوری این تخلف عقد از قصد است؟ قصد طرفین از این معامله چی بود؟ قصد طرف این بود که آقای بایه پول گیرش بیاد و در تصرف این پول هیچ گونه زمانی نباشد. مشتری هم قصدش این بود است از این معامله ولو فاسد، این بود است که آقا کتاب یا مثلا منزل گیرش بیاد و در اون تصرف کند بدون اینکه ضامن باشد. پس ضامن بودن هر یک از بایع و مشتری نسبت به دیگری آیا مقصود طرفین بود؟ خیر. اینجا عقدی که انجام دادن که عقد برای این است که اینا ضامن نباشند، وانه که ضامنند، ما قصد عدم زمان بود ولی واقع نشده است، و ما وقع که زمان باشد مقصود نبود. پس در ما نعنفی هم اباحه مقصود نبود حاصل شد، اینجا هم زمان مقصود نبود حاصل شد. ما قصد در محل بحث ما تملیک بود حاصل نشد، در مورد مقیسون علی ما به سرا قصد عبارت بود از تملیک و حاصل نشد. پس تملیک در هر دو مورد عقد فاسد و باب تعاطی حاصل نشد، ما قصد لم یقع، و ما وقع غیر مقصود بود. در ماننفی اباحه مقصود نبود واقع شد، در مورد مقیسون علیه هم زمان مقصود نبود واقع شد. الجواب در اینجا هو الجواب. اگه اشکال دارد اینجا هم اشکال دارد. شما چطور اینجا هیچ حرفی نمیزنید به تعبیر ما؟ هرچی اینجا جواب بدید در محل بحث ما هم همون جواب بدید. این در واقع جواب نقضی که مرحوم شیخ فهمید. این یک نقض، چند تا نقض است، این نقض اول. پس حاصل نقض اول این شد که در باب مأخوذ به عقد فاسد زمان هست، با اینکه زمان مقصود نبود و تملیک مقصود طرفین در عقد فاسد بود و حاصل نشد. اینجا هم همینجور تملیک قصد متعاطیین بود لم یقع، اباحه تصرف غیر مقصود بود وقعت، ای حاصل نقض. از این بیان نقضی و جواب نقضی می شود جواب داد که این نقض وارد نیست. به عبارت دیگر این جواب نقضی جواب نیست. چرا؟ چون فرق است بین ما نحنفی و باب مقیسون علیهی که ذکر شد. اولا این تعابیر بیان روایت نیست یا آیه که ما این دقایق و دقتهایی رو که لازم است در اونجا انجام بشود اینجا انجام بدیم. این تعبیری کردن ها که العقود و تتبع الغصود، حالا ما بخواییم هی اون موشکافی هایی که در هر جا هست در باب ابواب روایات دقت باید بکنیم، اونی در اینجا هم بیاریم. کلام معصوم سلام الله علیه که نیست، این عبارت این ماحصل اون چیزیست که بیان کرده اند. این اولا. ثانیا بین باب زمان در مأخوذ به عقد فاسد با محل بحث ما کاملا تفاوته، زیرا ترتب شیئن علا شیئن علا سلاست انها، تارتن ترتب شی به عنوان مسبب است علا سببه، ترتب المسبب علال سبب. این یک صورت. صورت ثانیه ترتب امر تسبیبی است علی ما یتسبب الی، فرق داره با قسم اول. اون در دایره تکوین هست، این در باب اعتباریات. و صورت سوم ترتب و حکم است بر موضوع. در باب عقد که از افعال اختیاری است، اگر این فعل به عنوان فعل قصدی و اختیاری صادر بشود، ترتب آثار عقد بر عقد از قبیل قسم دوم است، نه از قبیل قسم اول. زیرا اونچه که به عنوان مسبب اگر مترتب بر سبب بشود، به عنوان امر قصدی در جمیع موارد ما دلیلی نداریم که هر جا امر قصدی بود مسبب او هم قصدی باشد. چون بله میشه بگیم قصد الاس سبب کفایت میکند در قصد مسبب، اما این که بگیم اون یک قصد بالمطابقه و مستقلی لازم داشته باشه، چنین چیزی لازم نیست و چنین چیزی دلیل هم برش نداریم. خوب التفات داشته باشین چی میگم، عبارت مرحوم شیخ باید اینجور معنا کنیم. ایشان میفهم ما دلیل عقلی نداریم برای این که مسببی که مترتب میشود بر سبب عقدی، این مسبب قصدی باشد. معناش این است که یعنی قصد بالمطابقه دلیلی نداریم داشته باشد، و الا قصد سبب در حقیقت قصد مسبب هم هست. دقت فرمودین آقا، قصد سبب قصد مسبب است، اما بالمطابقه نیست. بالمطابقه قصد سبب هست، به تضمن یا به التزام بگین قصد مسببه. ولی در باب ترتب و حکم بر موضوع اینجوری نیست. در باب ترتب و حکم بر موضوع لازم نیست که شما عن قصدن موضوع را اگر ایجاد کردید حکم مترتب بشود، و اگر لا عن قصدن موضوع ایجاد شد حکم نباشد. خیر، موضوع محقق شد حکمم هست، چه عن قصدن باشد چه لا عن قصدن باشد. ولذا میبینیم حالا این مقدمه را داشته باشید، میایین در محل بحث.
موضوع
گاهی
اوقات
قصدی،
گاهی اوقات غیر قصدی.
نه در... در... نه نه نه، موضوع اگه محقق شد حکم میاد. در باب قصدی موضوع تمام القصد، تمام شی نیست، بلکه قصد هم جزء موضوع هست. اینجوری باید تعبیر بکنیم. پس موضوع اگر محقق شد، این قاعده کلی، موضوع محقق شد حکم هست. بله بعض از موضوعات هست که جزء موضوع قصد است، خلط نشه. پس موضوع اگر محقق شد آقا فه حکم هست. حالا این مقدمه رو داشته باشیم، میایم در معنی انفی. آیا ترتب زمان در مأخوذ به عقد فاسد از باب ترتب مسبب است بر سبب؟ خیر. چرا؟ چون قصد زمان نبوده، قصد طرفین تملیک بوده است و تصرف هر یک فیما ینتقل و الی بدون زمان. طرف میگه آقا من خانه رو فروختم که پول گیرم بیاد و در پول تصرف بکنم بدون اینکه ضامن کسی باشم، پول خودم باشه. اون آقای خریدارم میگه منزلی گرفتم که درش تصرف بکنم، دیگه ضامن نباشم نسبت به تصرف در این منزل، بخوام خرابش کنم، آبادش کنم، هر کار بخوام بکنم، چون مالکم. پس در اونجا اخذ به قصد زمان نبوده. پس نمیتونیم بگیم زمان از باب ترتب مسبب بر سبب باشد. از باب ترتیب مسبب بر سبب تولیدی از این باب میشود باشد؟ خیر، از این بابم نیست، چون بازم چنین چیزی عن قصدن باشد باشه، این قصدم نبوده. بلکه در اونجا ترتب، ترتب زمان بر مأخوذ به عقد فاسد از قبیل ترتب حکم است بر موضوع، ترتب حکم است بر موضوع. موضوع زمان اخذ مال غیر است و در اینجا اخذ مال غیر محقق شده است از طرفه، پس بنابراین زامنن. چرا؟ چون با این عقد فاسد این مال منتقل نشده از مالک قبلی، پس این آقا که اخذ میکند مال غیر رو، ولو نداند، علم و جهل او دخالتی ندارد، یا تا عمد داشته باشد در این کار، عمد او موجب نمیشد حکم شرعی رو تغییر بدهد. پس اخذ مال غیر میزان در و معیار و موضوع برای حکم به زمان است. این معنا محقق شده، لذا زامنه. پس طرفین زامن میشوند اون چرا که از دیگری گرفتن، به خاطر اینکه موضوع زمان محقق شده است. پس تحقق موضوع واضح. حالا به عبارت دیگری میتوانیم عرض بکنیم، در اینجا که عقد فاسد بوده است، اقدامی است که از طرفین واقع شده و اون این بوده است که این مال را بدهد به اون و اون چه را در مقابل بگیرد، این پول بده اون خانه بگیرد، این پول بده اون کتاب بگیرد، ولی بهشان به فاسده، به ربویست مثلا. در اینجا هر یک از طرفین یک فرضین است که بگیم اون چرا که به اون منتقل شده است مجانن درش تصرف کنه، این خلاف فرض است، اصلا چه قصدی نداشتن، نه این میخواسته به اون مجانی به اصطلاح کتاب بدهد یا منزل و نه او خواسته است مجانن پول رو به این طرف مقابل بدهد، پس قصد مجانیت که در اینجا نبوده، عوض در اینجا قصد داشتن، ولیکن عوض یک عوض المسما هست، یکی عوض واقعی است. عوض المسما در صورتی مترتب می شود که این سبب از نظر شارع ممضا باشد و شارع این سبب رو به عنوان سبب قبول ندارد، پس عوض المسما در اینجا فایده ای ندارد، نه پول عوض اون منزل می شود، نه اون منزل به عنوان معوض برای پول قرار می گیرد. لذا اینها نسبت به سمن و مسمنی را که معین کردن هیچ کدومشون مالک نمی شود، پس این قسمم نیست، باقی نمیماند الا قسم سوم، و اون عبارت باشد از این که اینها ضامن باشند، نه نسبت به مسما ضامن باشند، نسبت به عوض واقعی، و این هم از قبیل ترتب و حکم است بر موضوع. حالا بیایم ببینیم در ما نحنفی میشه این حرف را زد یا نه، انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.